روزهای خیلی سیاهی و پشت سر گذاشتیم و داریم میذاریم. حرف خاصی واسه گفتن ندارم چون سینه تک تک این مردم پر از حرفای ناگفته است. فقط امیدوارم که یک روزی دوباره خنده رو لبای مردم این سرزمین بشینه. مردم ایران حقشون بیشتر از این حرف هست. خیلی بیشتر. تاریخ فراموش نمی کنه. ما هم فراموش نمی کنیم. سلام، من ایمان نجادهات هستم و شما به 15 اپیزود رافکست گوش میکنید که تو دیماه 1398 منتشر میشه. قبل از اینکه بریم سراغ شروع اپیزود بهتون یه خبر بدم. رافکست قراره توی بهمن ماه اجای زنده داشته باشه و اگر دوست داشتید توی این اجای زنده شرکت کنید و در موردش هم بیشتر بدونید این اپیزود رو تا آخر گوش بدید. بعد از تموم شدن داستان این قسمت در مورد این اجای زنده بیشتر باهاتون صحبت میکنم. این قسمت سپتامبر سیاه. سال 1948 بعد از اولین جنگ بین اسرائیل و عرب که به جنگ استقلال معروفه، کشور اسرائیل رسما اعلام وجود میکنه. اون موقع تو همسایگی این کشور تازه تأسیس سرزمینی بود به اسم فلسطین شرقی که بعد از جنگ استقلال رسما به پادشاهی اردن تغییر اسم داده بود. بعد از جنگ دوم بین عرب و اسرائیل، یعنی همون جنگ شش روزه که تو سال 1967 بود که البته با پیروزی اسرائیلی هم تموم شد، تعداد خیلی زیادی از فلسطینی‌ها چیز حدود 70,000 نفر به اردن پناهنده شدن. این تو شرایطیه که تو خود اردن هم از غرب تقریباً 650,000 فلسطینی زندگی می‌کردن که بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور رو تشکیل می‌دادن. یه گروهی از این فلسطینی‌ها که خودشون رو گروه فداییان آزادی فلسطین صدا می‌زدن و کینه خیلی شدیدی هم نسبت به اسرائیلی‌ها داشتن، به رهبری یاسر عرفات تو اردن و به خصوص منطقه کرامه پایگاه‌های درست می‌کنن و از اونجا شروع می‌کنن حملاتی رو علیه اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی انجام میدن. مثلا تو یه مورد به خاطر مین‌گذاری‌هایی که کرده بودن، یه اتوبوس مدرسه تو منطقه آراوا منفجر میشه، 2 می‌میرن و 10 هم زخمی میشن. این حمله انقدر ادامه پیدا میکنه که اسرائیل سال 1968، یعنی یک سال بعد، تصمیم میگیره به این گروه تو خاک اردن حمله کنه. صبح روز 21 مارس تانکای اسرائیل از رود اردن رد میشن و همزمان که وارد خاک اردن و روستای کرامه میشدن، چسبازهای اسرائیلی هم از سمت مخالف وارد اردوگاه های فلسطینی میشن و درست وقتی که ارتش اردن با حملات توپخانه‌ای سعی داره جلوی پیشروی اسرائیلی‌ها رو بگیره، نیروی هوایی اسرائیل هم وارد عمل میشه. درگیری سنگین یک روز تمام بین اسرائیلی‌ها و نیروهای فلسطینی و ارتش اردن که همپیمان فلسطینی‌ها بود طول میکشه که نتیجه اون حدود 30 کشته از ارتش اسرائیل و چیزی حدود 300 کشته از نیروهای فلسطینی و اردنی بود. ولی با اینکه نیروهای عرب کشته بیشتری داده بودن و تمام اردوگاهاشون از بین رفته بود، این ارتش اسرائیل بود که عقب نشینی میکنه. به خاطر همینم هم بین اعراب از نیروهای فلسطینی و اردنی به عنوان پیروز این جنگ اسم برده میشه. ولی خب اسرائیلی هم خودشون رو پیروز جنگ میدونستن چون معتقد بودن که هدفشون از بین بردن پایگاه فلسطینی تو کرامه بود که بهش رسیده بودن. بعد از این درگیری نیروهای فداییان که اسمشون به سازمان آزادی فلسطین یا ساف تغییر پیدا کرده بود روز به روز بزرگتر و قویتر میشن. گفته میشه تقریبا تا 48 ساعت بعد از جنگ کرامه حدود 5000 فلسطینی داوطلب حضور تو ساف شدن و تعداد این نیروها تا یک ماه بعد به بیشتر از 20000 نفر رسید که بیشتر از 6000 نفرشون تو عمان پایتخت اردن بودن. از اون طرف هم عراق و سوریه شروع میکنن به آموزش دادن این نیروها. کویت و لبنان هم هزینه‌های این گروه رو تأمین میکردن. حتی یه صندوق مالی برای جمع کردن پول برای این گروه تشکیل داده بودن. همینجوری که قدرت این گروه بیشتر میشد، حملاتشون به اسرائیل رو هم بیشتر میکردن که این موضوع اردن رو خیلی ناراحت میکرد. چون اون زمان پادشاهی اردن داشت تمام تلاشش رو میکرد که کرانه باختری رود اردن رو به خاک کشورش برگردونه. البته با مذاکره. قدرت صاف تا جای افزایش پیدا کرد که شهرهایی از اردن رو که دوش اردوگاه داشتن مثل زرقا، عمان یا اربید رو ایالت‌های خودمختار خودشون می‌دونستن و دیگه حاضر نبودن از قوانین دولتی تبعیت کنن. قانونای خودشون هم داشتن. با لباسای چریک و اسلحه تو شهرها می‌چرخیدن، ایست باز دستی می‌ذاشتن و خلاصه به هر شکلی تلاش می‌کردن که قدرت نمایی کنن. پادشاه اردن ملک حسین هم اول سعی کرد تا جایی که می‌تونه مدارا کنه. چون نگران بود که سازمان بخواد از بین خود اردنی‌ها هم یارگیری کنه. اون وقت دیگه اصلا نمیتونست هیچ کنترلی روی اوضاع داشته باشه. یه بار یه شاخه‌ای از این نیروها به اسم النصر با پلیس اردن درگیر میشه. اردن هم برای اینکه نشون بده دیگه شوخی با کسی نداره، خیلی سریع نسبت به این گروه واکنش نشون میده و حمله نظامی میکنه و نتیجه اون میشه یک توافق 7 ماده‌ای بین اردن و یاسر عرفات برای کنترل فعالیت‌های این گروه تو این کشور. اما نیروهای صاف به هیچ عنوان پایبند قرارداد نبودن و خیلی سریع داشتن تو شهرهای مختلف اردن پخش می‌شدن. مخصوصا اینکه پادشاه داشت سعی می‌کرد با مطرح کردن دوباره قطعنامه 242 سازمان ملل که تو اون از اسرائیل خواسته بود سرزمین‌هایی که تو جنگ‌های شیشوزه اشغال کرده رو ترک کنه، یه آشتی بین اسرائیل و فلسطینی‌ها به وجود بیاره که این کار اصلاً مورد قبول نیروهای تندروی فلسطینی نبود. اونا کلا معتقد بودن که هیچ صلحی بین اونا و اسرائیل نمیتونه شکل بگیره و فقط با اقدام نظامی باید اسرائیل از بین ببرن. از اینجا به بعد این نیروها شروع به مخالفت با پادشاه کردن، چون اون رو دست نشونده غرب میدونستن و حتی علنا دو بار برای ترور ملک حسین اقدام کردن. یه بار وقتی که ماشینش داشت از یه ایست بازرسی مربوط به نیروهای صاف رد میشد به گوله بسته شد. یه بارم وقتی که داشت به سمت فرودگاه عمان میرفت که البته هیچ کدومش موفقیت آمیز نبود. حتی قولهایی هم که یاسر عرفات برای حفظ نظم اردن و آروم کردن اوضاع داده بود هم کاری از پیش نبرد. چون این نیروها به چندین شاخه مختلف تقسیم شده بودند و عرفات تسلط کاملی روی همه نداشت. ملک حسین هم این وسط بعد جورگیر کرده بود. اگه شروع به درگیری و سرکوب جدی این نیروها می‌کرد، حمایت جامعه عرب رو از دست می‌داد. اگر هم نسبت به اونا بی تفاوت می شد، هم حکومت خودش به خطر می افتاد، هم اعتبارش پیش ارتش اردن که حالا دیگه مخالف صاف بودن رو از دست می داد. واسه همین میره به مصر تا شاید اونجا بتونه با جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر که حامی فلسطینیا بود یه توافقی بکنه. ملک حسین بعد از برگشت از مصر یه بیانیه 10 ماده‌ای برای محدود کردن نیروهای صاف می ده. این 10 بند شامل ممنوعیت حمل اسلحه تو مکان‌های عمومی، ممنوعیت ذخیره مهمات، ممنوعیت برگزاری تظاهرات و جلسات بدون اجازه دولت و قانونهای دیگه بود. اما خیلی زود با اعتراض نیروهای صاف ملک حسین این قانونها رو لغو میکنه و حتی به درخواستشون برای برکناری نخست وزیر اردن که ضد اونا فعالیت میکردم عمل میکنه. البته میگن که این کارهای پادشاه بیشتر برای وقت خریدن بوده تا بتونه حکومت رو برای مقابله همه جانبه با صاف آماده کنه. اما لیبی و عربستان و کویت خیلی علنی و رسمی داشتن از صاف حمایت مالی می‌کردن. در مقابل هم آمریکا و اسرائیل هم پشت ملک حسین بودن. حتی شده به خاطر اینکه دشمن مشترک داشتن. ولی همین حمایت اسرائیل بدتر عربا رو نسبت به پادشاه بدبین کرده بود. ولی اسرائیل چند وقت بعد به تلافی حملاتی که صاف به اون کشور کرده بود به اربیت حمله توپخانه‌ای و هوایی می‌کنه که باعث کشته شدن 8 نفر که فقط یک نفرشون نظامی بود و زخمی شدن 26 غیر نظامی دیگه میشه. بعد از این حمله ملک حسین برای تلافی کشته شدن شهروندان غیر نظامیش به تیبریه شهر مرزی اسرائیل حمله توپخانه‌ای میکنه. ولی برای اینکه یه چرخه‌ای از خشونت و درگیری شکل نگیره، خیلی زود از طریق سفارت آمریکا به اسرائیل پیغام صلح آتش‌بس میده و اعلام میکنه که به هر شکلی که هست سعی میکنه جلوی حمله نیروهای صاف به اسرائیل رو بگیره. اسرائیل هم با فشار آمریکا این درخواست صلح رو قبول میکنه. تو تابستون 1970 درگیری اردن و فدائیان صاف انقدر بالا گرفت که لشکر سوم زرهی اردن به فرماندهی شریف شاکر بدون اجازه از پادشاه برای سرکوب صاف تانکای خودشو به حرکت در میاره. ولی قبل از اینکه درگیری پیش بیاد ملک حسین دستور توقف حرکت تانکا رو صادر میکنه. ولی کار همینجا تمام نشد چون چند روز بعد فدائیان ارتش تو زرقا درگیر میشن و فدائیان به دفتر اطلاعات اردن حمله میکنن. بعد از حمله ملک حسین شخصا برای پیگیری امور میره سمت این دفتر که تو مسیر به ماشینش حمله میشه و یکی از محافظاناش هم میکشن. ارتش هم به اردوگاه صاف تو امان حمله میکنه که سه روز تمام درگیری‌های خیلی شدیدی بین این نیروها به وجود میاد. تو این سه روز فرمانده‌ها و مشاوره پادشاه دو دسته شده بودن. یه سری میگفتن بعد یه حمله اساسی بشه و قال قضیه رو کند، یه سری هم معتقد بودن به خاطر مجهز بودن صاف به خمپارا و موشک‌های کاتیوشا این حمله ها باید محدود باشه وگرنه خسارت جانی و مادی زیادی برای کشور داره. پادشاه بعد از 3 روز درگیری شدید و کشته شدن 300 نفر و زخمی شدن حدود 700 نظامی و غیر نظامی دستور توقف ادامه درگیری‌ها رو صادر می‌کنه. اما نیروهای صاف بی خیال ماجرا نمی‌شدن. اونا چند روز بعد 68 تبعه خارجی رو توی یکی از هتل‌های شهر عمان گروگان می‌گیرن و اعلام می‌کنن که اگر پادشاه فوراً شریف شاکر و شریف ناصر از فرمانده‌های مخالف صاف تو ارتش رو برکنار نکنه هتل رو با گروگانا منفجر می‌کنن. یاسر عرفات شخصاً موافقین اقدام نبود ولی قبلا هم گفتم که حرفش بر این نیروها تقریباً هیچ خریداری نداشت. بعد از این اتفاق ملک حسین عقب نشینی میکنه و با برکناری این دوتا فرمانده و جانشین کردن یه فرمانده معتدلتر و تغییر نخست وزیر و از همه جالبتر قرار دادن 6 وزیر فلسطینی تو کابینه همه جوره به صاف امتیاز میده. این کار از نظر آمریکا انقدر عجیب بود که مشاور امنیتی نیکسون رئیس جمهور آمریکا میگه پادشاه با این امتیازاتی که به صاف داد شأن و منزلت پادشاهی خودش رو نابود کرد و آینده سیاسیش رو به خطر انداخت. حالا دیگه دیپلمات‌های خارجی هیچ امیدی به ادامه سلطنت خاندان هاشمی یا حداقل ملک حسین تو اردن نداشتن. ملک حسین چند روز بعد حرکتی کرد که دیگه نور علی نور شد. اون توافقنامه‌ای رو با یاسر عرفات امضا کرد و حضور نیروهای صاف رو تو اردن به رسمیت شناخت و کمیته‌ای رو برای نظارت بر عملکرد فدرال تأسیس کرد. و حالا دیگه فقط روشون داشت نظارت میکرد. بعد اینکه جنگ‌های 6 روزه عرب اسرائیل تمام شده بود، یه جنگ جدیدی بین اسرائیل و فلسطین به اسم جاذبه شکل گرفته بود که سال 1970 با طرح پیشنهادی راجرز وزیر امور خارجه وقت آمریکا تمام میشه و هر دو طرف درگیر این طرح را قبول میکنن. حالا کاری به مفاد این طرح نداریم ولی چیزی که مشخص بود اینه که یاسر عرفات به شدت با این طرح صلح مصر و اسرائیل مخالفت میکنه. و اینو یه توطئه بزرگ علیه فلسطین و نیروهای صاف میدونه و تهدید میکنه که اردن رو به گورستان توطئه کننده ها تبدیل میکنه. بعد از این حرف عرفات درگیری ها دوباره توی اردن بالا میگیره و ماه اوت نیروهای صاف به اداره پست پایتخت حمله میکنن. یه سری درگیری هایی هم بین نیروهای فلسطینی که با هم رقیب بودن اتفاق میفته که ماجرا رو پیچیده تر میکنه تا سازمان دست به یه کار عجیبی زد. گروه نوپای مارکسیستی جبهه خلق برای آزادی فلسطین که با پشتیبانی سوریه شکل گرفته بود 6 سپتامبر 1970 3 تا هواپیمای مسافربری رو دزدید و تو نزدیکی شهر زرقا توی یه باند صحرایی نشوند. یه سری مذاکرات هم بین پادشاهی اردن و یاسر عرفات و بقیه گروهای فلسطینی هم شکل میگیره برای حل این مشکل که راه به جایی نمیبره. تا جایی که تو 12 سپتامبر این گروه هواپیماها رو بعد از پیاده کردن مسافرها جلوی چشم خبرنگارا و مطبوعات منفجر میکنه و 54 تا از مسافرهای هواپیما رو گروگان میگیره. 3 روز بعد پادشاه جلسه فوق‌العاده رو با همه مشاوراش و وزراش تشکیل میده و با برکنار کردن نخست وزیر و معرفی کردن ژنرال فلسطینی محمد داوود که از وفادارای شخصی شاه بودن به عنوان نخست وزیر جدید یه حکومت نظامی تشکیل میده. همین موقع هم صاف تمام نیروهای خودش رو که حدود 40,000 نفر بودن تحت رهبری یاسر عرفات به حالت آماده باش کامل در میاره. دو روز بعد تیپ 60 زرهی ارتش وارد پایتخت میشه و با 300 تانک و 55,000 نفر نیروی پیاده به اردوگاه های صاف حمله میکنه. ولی برخلاف انتظاری که داشت و فکر میکرد چند ساعته میتونه تو جنگ پیروز شه، این جنگ 10 روز تمام ادامه پیدا میکنه. همزمان ارتش به شهرهای دیگه مثل زرقا و اربیت هم حمله میکنه. تو این شهرها هم درگیری خیلی شدیدی به وجود میاد. از سمتی هم تمام کشورهای عربی فشار خیلی زیادی به اردن میآوردن که حملاتش رو متوقف کنه. اردن همیشه از دخالت نظامی کشورهای عربی نگران بود. البته نگرانیش هم بیمورد نبود، چون فردای روز حمله ارتش سوریه با پرچم صاف از مرز رد میشه و برای حمایت از فدایان وارد اردن میشه. ولی تیپ 40 ارتش جلوی پیشروی اونا رو میگیره. اما این آخرین حمله سوریه نبود. همون روز دوباره یه ارتش خیلی بزرگ از سوریه با دو تیپ زرهی و یه تیپ پیاده نظام با چیز حدود 300 تانک و نفربر و تجهیزات کامل وارد اردن میشن. از طرفی هم بعد از جنگ 6 روزه چیز حدود 17,000 نیروی عراقی تو مرزهای شرقی اردن مونده بودن که پادشاهی اردن نگرانی‌هایی هم از ورود اون نیروها به کشور داشت و این در شرایطی بود که مسافرهای هواپیمای روبوده شده هنوز گروگان نیروهای صاف بودن. اینجا بود که اردن مجبور شد از بریتانیا درخواست کمک نظامی کنه. ولی بریتانیا به بهونه اینکه دخالتش ممکنه آتش جنگ رو بیشتر کنه نیروی به اردن نفرستاد. ولی به جاش آمریکا نیروی دریایی خودش رو در حمایت از اردن تو آبهای اسرائیل که خیلی به اردن نزدیک بودن مستقر کرد. و با کمک همین اسرائیلیا همه جای این خبر رو پخش کرد که قراره تو اردن دخالت نظامی کنه. در صورتی که قصد انجام همچین کاری هم اصلا نداشت. ولی همین کارش باعث شد که نیروهای خارجی از ترس حمله آمریکا یکم بیشتر احتیاط کنن و زیاد به حملات گسترده‌ای دست نزنن. 4 روز بعد از ورود گسترده ارتش سوریه تو خاک اردن، پادشاه ملک حسین دستور حمله زمینی و هوایی گسترده را علیه نیروهای سوری صادر میکنه که باعث میشه نیروهای سوریه تلفات سنگینی بدن. اما ژنرال حافظ اسد وزیر دفاع سوریه و فرمانده قبلی نیروهای هوایی که با مداخله نظامی تو اردن مخالف بود، از اعزام پشتیبانی هوایی برای یگانه زرهی و پیاده تو اردن خودداری میکنه و نیروهای هوایی اردن موفق میشن که یگانه زمینی سوریه رو منهدم کنن و اونا رو مجبور به عقب نشینی کنن. اسرائیل هم از این فرصت استفاده کرد و برای قدرتنمایی جنگنده‌هاش رو بالا سر نیروهای سوریه به پرواز درآورد. ولی عراق وارد جنگ نشد. وزیر دفاع وقت عراق با وجود فشارهای خیلی زیادی که حتی از سمت صدام حسین بهش وارد میشد قبول نکرد که تو ماجرای اردن دخالت کنه و شاید این یکی از دلایل اصلی بود که سال بعدش صدام حسین دستور ترورش رو صادر کرد. بعد از موفقیت اردن برابر نیروهای خارجی، ارتش به مقرهای مختلف صاف تو تمام کشور حمله کرد و شدیداً به این نیروها خسارت وارد کرد. کشورهای عربی هم اردن رو به قتل عام فلسطینی‌ها متهم کرد. چند روز بعد نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب تو مصر تشکیل شد. تو این نشست سران کشورهای عربی به خصوص معمر قذافی رهبر لیبی حمله‌های شدیدی به ملک حسین کردند و اونو متهم به همدستی با اسرائیل و کشتار فلسطینی‌ها کردند. اما آخر نشست با وساطت جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر توافقنامه‌ای بین ملک حسین و یاسر عرفات امضا میشه. ولی جمال عبدالناصر که بانی این آتش بس بود و فلسطینی اون رو یک حامی بزرگ برای خودشون میدونستن، درست فردای این روز به خاطر سکته قلبی میمیره و با مرگش عملا صلح هم از بین میره. ارتش اردن کنترل تمام شهرها رو به دست میگیره و 360 پایگاه زیرزمینی و مخفی صاف رو کشف و منهدم میکنه و چندین هزار نفر از اعضای نیرو رو بازداشت میکنه. البته تا پایان رسمی حضور نیروهای صاف تو اردن یکم وقت بیشتری لازم بود، چون هنوز این نیروها حمله‌های جست و گریخته‌ای را انجام می‌دادند. تا اینکه تو ژانویه 1971 ارتش تمام این نیروها را سرکوب می‌کنه و به باقی مونده نیروها هم اجازه میده که خاک این کشور ترک کنن. یه سری از این نیروها به لبنان میرن، یه سری میرن سوریه و یه سری هم موقع رد شدن از مرز اردن اسرائیل توسط اسرائیلی‌ها دستگیر میشن. نتیجه این جنگ و درگیری‌ها حدود 3000 کشته از نیروهای صاف، 600 کشته و نابودی 120 تانک از ارتش سوریه و 530 کشته از ارتش اردن بود. البته یاسر عرفات همیشه میگفت که اردن 25 هزار فلسطینی توی این درگیری‌ها به قتل رسونده، که البته هیچ وقت هم نتونست حرفش رو ثابت کنه. بعد از تمام شدن جنگ و این درگیری‌ها، اردن دست به یک پاکسازی خیلی گسترده زد. تمام افسرانی که ریشه فلسطینی داشتن و اردنی‌هایی که به فلسطینی نزدیک بودن را اخراج کرد. تمام روزنامه‌های نزدیک به فلسطین بسته شدن و سردبیرانشون از کشور اخراج شدن. اردن داشت هویت خودش را پس می‌گرفت. آمریکا هم برای حمایت از این کشور چیزی حدود 30 میلیون دلار کمک مالی کرد. نیروهای صاف بعد از اینکه از اردن خارج شدن تو لبنان، سازمان سپتامبر سیاه رو برای تلافی اقدامات اردن تشکیل دادن و شروع کردن به انجام کارهای خرابکارانه و حتی تا ترور نخست وزیر اردن پیش رفتن اون رو تو مصر ترور کردن. گروه سپتامبر سیاه حتی تو المپیک 1972 مونیخ به ورزشکارهای اسرائیلی حمله میکنه و با گروگانگیری و کشتن تعداد زیادی از اونا نیشش به اسرائیل رو هم میزنه. یاسر عرفات و فتح و بقیه نیروهای فلسطینی همیشه ارتباطشون با گروه سپتامبر سیاه رو انکار میکردن، ولی بعضی از مقامات بلندپایه فتح این رابطه رو تایید میکردن. این گروه حتی تو لبنان هم با تکرار کارهایی که توی اردن انجام میداد باعث درگیریایی شد، ولی با این تفاوت که لبنان نه پادشاهی مثل ملک حسین داشت نه ارتش درست درمونی که بتونه با این چریکا مقابله کنه، و نتیجه اون هم شد جنگ‌های داخلی 15 ساله‌ای که این کشور رو تا نابودی کامل پیش برد. ولی اول پادکست بهتون گفتم که ما قراره اولین اجرای زنده رافکست رو برگزار کنیم. این اجرا قراره با همکاری بچه های سایت لیفت انجام بشه تو امارت شمسای میدون انقلاب. تاریخش هم 16 بهمن 98 چهارشنبه. حالا برای اینکه دقیقا بدونید مکان اجرا زمانش از نظر تایمی به چه صورته، پیشنهاد میکنم که حتما به سایت لیفت سر بزنید. اونجا توضیحات تکمیلی و کاملتر هستش. lift.ir lyft.ir. مرسی که مثل همیشه تا پایان با من همراه بودید.